آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من كذبتم به ما عندي
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه است 31 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 10 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی ویژه برنامه سعدی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. ایرانی همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهگیری و نابودی چند رئیس پرنده در آسمان اصفهان. مقامات رژیم صهیونیستی ارسال رئیس پرنده ها را تایید کردند. نمایشگاه مشترک بوشهر و تاجیکستان راه اندازی می شود. و ادامه محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. پدافند یا دفاع ضد هوایی شهرهای اصفهان در مرکز ایران و تبریز در استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران صبح روز جمعه چند ریز پرنده را رهگیری و نابود کردند. در ادامه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این حمله خرابکارانه از سوی آن انجام شده و عملیات به پایان رسیده است. با این حال تمسخر عملیات نظامی رژیم صهیونیستی که از سوی یکی از وزیران کابینه این رژیم آغاز شده است در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از سرنگونی سه ریز پرنده در اصفهان خبر داد که مقامات این رژیم حمله به ایران را خاتمه یافته اعلان کردند. شبکه الجزیره به نقل از کانال 12 رژیم صهیونیستی نوشت، اما اسرائیل وضعیت آماده باش کامل فعلی را حفظ میکند. رسانه های غربی بامداد روز جمعه بعد از شنیده شدن صدای چند انفجار یا ترکش در آسمان اصفهان ادعا کردند که اسرائیل پاسخ عملیات ایران را داده است. حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق خبر داد که سه ریز پرنده در آسمان اصفهان با موفقیت رهگیری شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در بیانیه اعلام کرد هیچ آسیبی به هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان وارد نشده است. ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل به دنبال انتشار گزارش رسانه‌های غربی درباره صدای ترکش در اصفهان و اعلام رهگیری سه ریز پرنده تنها با یک کلمه گفت: مسخره است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشتر هشدار داده بودند که هر گونه تعرض به خاک ایران طی چند ثانیه و با پرقدرت‌تر و گسترده‌تر از عملیات سابق پاسخ داده خواهد شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه وارد آمدن هر گونه آسیبی به سایت‌ها یا مرکزهای هسته‌ای ایران را رد کرد. در پی انتشار گزارش‌های از شنیده شدن صدای ترکش در اصفهان در مرکز ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه نوشت، آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید می‌کند که هیچ خساراتی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در همین حال رافائل گراسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی تاکید کرد که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید در درگیری‌های نظامی هدف قرار گیرند. صبح روز جمعه برخی منبع‌های غربی و صهیونیستی در پی گزارش‌های از شنیده شدن صدای ترکش در شهر اصفهان مدعی حمله موشکی اسرائیل شده بودند. با این حال مقامات ایرانی اعلام کردند که پدافند هوایی ایران به دلیل دیدن برخی اشیاء و ریزپرنده‌ها در آسمان شلیک‌های را در اطراف پایگاه هوایی اصفهان انجام داده است. همچنین منبع‌های با اعتماد تأکید کردند که تأسیسات هسته‌ای در استان اصفهان در امنیت کامل است و گزارش برخی رسانه‌های خارجی درباره حادثه در این تأسیسات دروغ می‌باشد. ادامه نشر خبرها. استاندار بوشهر در جنوب ایران از راه اندازی نمایشگاه محصولات مشترک این استان و کشور تاجیکستان خبر داد. احمد محمدی زاده روز پنجشنبه در نشست مسئولان استان بوشهر با سفیر تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های مهم این استان اظهار داشت. استان بوشهر طولانی‌ترین مرز دریایی و ساحل با خلیج فارس دارد و با 5 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است. و تولید 74% گاز مصرفی ایران فعالیت 23 مجتمع پتروشیمی یا صنعت نفت خیمیا و تولید 50% محصولات صنعت پتروشیمی را از دیگر ویژگی های استان بوشهر برشمرد و بیان کرد که 93% نفت خام ایران از استان بوشهر صادر می شود و در کنار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ظرفیت های مهمی در عرصه تولیدات محصولات کشاورزی از جمله خرما، میگو وجود دارد. استاندار بوشهر وجود 6 میلیون درخت نخل و 50% محصول میگو پرورشی را از دیگر توانمندی های استان بوشهر برشمرد و بیان کرد که استان دارای 16 بندر در بخش های مختلف است که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد انبار لوجستیکی یا نقلیاتی تاجیکستان جهت معادلات تجاری با کشورهای جنوبی خلیج فارس دارد. محمدی زاده بندر دیر را یکی از قطب‌های تجارت دریایی با کشور قطر نام برد و افزود استان بوشهر با این ظرفیت‌ها آمادگی توسعه رابطه‌ها با تاجیکستان را دارد و خواستار بررسی تعیین خواهر خواندگی یا برادر خواندگی یکی از شهرهای استان بوشهر با یکی از شهرهای تاجیکستان شد و گفت که تاجیکستان میتواند در امر صادرات محصولات مختلف از استان بوشهر اقدام کند. استاندار بوشهر همچنین خواستار راه اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان و سفربری هیئت‌های تجاری دو کشور برای آشنایی با محصولات در امر توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری شد. همچنین محمدی زاده پیشنهاد کرد که با توجه به اینکه تاجیکستان مرز دریایی یا بحری ندارد، از ظرفیت بندرهای استان بوشهر در ساخت انبار پشتیبانی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس استفاده کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار برخورد قاطع شورای امنیت با جنایت‌ها و قانون شکنی‌های رژیم صهیونیستی شد. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع غزه و پیامدهای آن در منطقه برگزار شد، وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری حمله تروریستی و کاملا غیرقانونی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق و اینکه شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه ساده هم در محکومیت آن عاجز ماند گفت:
هیچ دولتی در مقابل
چنین حمله موشکی گستاخانه‌ای به سفارتش ساکت نمی‌ماند و ایران هم گزینه دیگری جز این حمله نظامی نداشت.
در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه‌ای تردید نخواهد کرد.
آقای امیر عبداللهیان در ادامه خواستار برخورد قاطع شورای امنیت با جنایت‌ها و قانون شکنی‌های رژیم صهیونیستی شد.
قویاً از شورای امنیت انتظار می‌رود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل 7 منشور ملل متحد نسبت به این موارد اقدام کند. برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، تبادل انسانی اسرا، موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیر مشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود، اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل.
وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهایی هم با دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه کشور مالت به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت و همینطور وزیر خارجه اردن داشت. جلسه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همینطور نشستی با برخی از اعضای اندیشکده‌های حوزه سیاست خارجی آمریکا از برنامه‌های بعدی وزیر امور خارجه اینجا در نیویورک است. آقای امیر عبداللهیان با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مصاحبه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت عملیات تنبیهی وعده صادق یک پاسخ موازین واکنش حداقلی و یک طوفان الاقصای ایرانی بود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خطیب موقت تهران در خطبه های نماز جمعه شهر تهران به عملیات تنبیهی وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این عملیات یک طوفان الاقصای ایرانی بود، چنانچه کاری که رزمندگان فلسطینی انجام دادن یک طوفان الاقصای فلسطین بود. خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این عملیات محاسبات رژیم صهیونیستی را به هم ریخت و قدرت ایران و افزایش سطح بازارندگی جمهوری اسلامی ایران را بر رخ دشمن کشید، خاطر نشان کرد این خط‌شکنی و این بازدارندگی محصول استادگی پای آرمان‌های انقلاب و پای فشردن بر سر آرمان‌های قدس شریف بود. حاج علی اکبری گفت که عملیات وعده صادق از قدرت ایران رونمایی کرد و هیمنه پوشالی یا بیاساس رژیم ساختگی اسرائیل را در هم شکست. برای همین وحدت و یک پارچگی دشمنان ایران اسلامی را ناراحت کرده است. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه تاکید کرد که اگر دشمن وارد ماجراجویی نفت شود، طوری سیلی خواهد خورد که اصلا قابل مقایسه با عملیات تنبیهی وعده صادق نخواهد بود. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 تن از مشاوران بلندپایه نظامی ایران شد. مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پکن یا پکن برگزار شد. در این مراسم دریابد دوگانگ معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. همکارمون خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مراسم ویژه با حضور سفرات، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف در پکن پایتخت چین برگزار شد. در این مراسم اهداف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سرداران دیپلماسی که همانا صلح، امنیت، اقتدار مشروع، دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان عالم است برای شرکت کنندگان تبیین شد. آقای دکتر محسن بختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم در سخنانی گفت: امروز در شرایطی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم که نیروهای مسلح ما در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن مستشاران رسمی نظامی ایران که به دعوت دولت سوریه در این کشور مشغول فعالیت بودند و به ویژه حمله نظامی به اماکن دیپلماتیک در دمشق، مجموعه از اقدامات دفاعی علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم را به انجام رساندند.
در اینجا لازم می‌دانم از مواضع سازنده دولت جمهوری خلق چین در شورای امنیت سازمان ملل در موضوع حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه تقدیر و تشکر نمایم.
در این مراسم همچنین جناب سرهنگ مشتاقی وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در چین در سخنانی گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از خلیج فارس تا خلیج عدن، از دریای عمان تا دریای مدیترانه، آبهای آزاد و اقیانوس‌ها و با انجام سفر دریایی 360 درجه به دور دنیا اقتدار و حضور خود را در دریاها ثبت و امنیت کشتیرانی و آبراهای دریایی را تضمین می‌نماید.
توانستیم ضمن توسعه دیپلماسی دفاعی نسبت به نمایش اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساسی که در اون قرار داریم اقدام بکنیم.
همچنین در حاشیه این مراسم دریابد دوگانگ معاون فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری خلق چین با سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این مراسم وابستگان نظامی بیش از 100 کشور با بخشی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آشنا شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه ای شرق آسیا، پکن.
وزیران امور خارجه ایران و امارات در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو و رایزنی یا مشورت کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات پنجشنبه شب در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آخرین تحولات غزه و ادامه جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و ضرورت توقف هر چه زودتر این جنایت و سرعت بخشیدن در ارسال کمک‌های انسان دوستانه و نیز در خصوص برخی دیگر از تحولات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها بر توسعه رابطه‌های دوجانبه و برگزاری منظم کمیته‌های مشترک اقتصادی و کنسولی تاکید نمودند. شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در این تماس تلفنی بر اراده ابوظبی برای توسعه رابطه‌های دوجانبه با تهران در همه زمینه‌ها تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگوی تلفنی با ابراز تأسف از وقوع سیل سنگین در امارات آمادگی ایران برای کمک به مردم در معرض سیل را اعلام نمود. بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی سابقه در امارات و عمان باعث آب گرفتگی بزرگراه‌ها و بناها، اختلال کار فرودگاه و محبوس شدن مردم در خانه‌هایشان شد و زیان‌های جانی و مالی به همراه داشت. همزمان با اوجگیری تهدید و تنش‌ها در منطقه و رسیدن بحران غزه به نقطه جوش، قشرهای مختلف مردم انگلیس بزرگترین تظاهرات علیه حمایت تسلیحاتی نظام انگلیس از رژیم صهیونیستی را در برابر ساختمان پارلمان انگلیس شکل دادند. همکارمان قاسمزاده از لندن گزارش می‌دهد.
تشکر. همزمان با اوجگیری تهدید و تنش‌ها در منطقه و رسیدن بحران غزه به نقطه جوش، قشرهای مختلف مردم انگلیس در فراخوانی فوری و متفاوت از هفته‌های گذشته بزرگترین تظاهرات علیه حمایت تسلیحاتی نظام انگلیس از رژیم اسرائیل را برابر ساختمان پارلمان انگلیس شکل دادند. معترضان توقف فوری جنگ و پایان دادن به فروش بمب و سلاح به رژیم اسرائیل را از مهمترین خواسته های خود اعلام کردند.
مشکل اساسی در خاورمیانه اقدامات خشونتبار رژیم اسرائیل. 75 سال دزدیدن سرزمین فلسطینیان، سرکوب آنان و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و اخیراً حملات هولناک و بیوقفه به غزه. اینها ریشه بحران در منطقه است. سوال ما این است، آیا در این شرایط هم دولت بریتانیا باید به ارسال بمب و سلاح به اسرائیل ادامه دهد؟
این عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس رژیم اسرائیل را ریشه تنش و بحران و گسترش جنگ در منطقه می‌داند.
قطعاً معلوم بود که ایران به حمله اسرائیل به کنسولگریش که خاک این کشور محسوب می‌شود پاسخ دهد. اگر می‌خواهیم این دور خشونت پایان یابد، باید اقدامات خشونتبار اسرائیل را متوقف کرد.
معترضان حامیان رژیم اسرائیل به ویژه آمریکا و انگلیس را شریک جنایات اسرائیل دانستند و بر ضرورت برداشتن گام‌های عملی فوری برای مجازات حامیان تسلیحاتی سیاسی و مالی اسرائیل تاکید کردند.
من آمریکایی‌ام. اومدم در کنار صلح‌طلبان انگلیسی به دولت‌های آمریکا و انگلیس بگم اندکی شرم کنید و از حمایت اسرائیل دست بردارید. ما دیگه فقط خواهان آتش بس نیستیم. الان به کمتر از استقلال و آزادی کامل سرزمین فلسطینیان راضی نخواهیم شد.
در این قبیل تظاهرات مردمی بیشتر آشکار میشه که همچون 76 سال گذشته رژیم اسرائیل با مخربترین جنگ افزارها و بمب‌ها هم نمیتونه کشور فلسطین رو ببلعه و مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. مردم شهرهای مختلف جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تظاهرات و آتش‌بس فوری در بارکه غزه را خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک با تجمع در مسیرهای اصلی این دانشگاه با برافراشتن پرچم فلسطین همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند. دانشجویان معترض دانشگاه کلمبیا از مسئولان این دانشگاه خواستند که رابطه با رژیم نسل‌کش اسرائیل را به طور کامل قطع کنند. تظاهر کنندگان شهر اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا آمریکا نیز با توقف کاروان خودرو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مسیر مرکز فرهنگی این شهر در حالی که پرچم فلسطین در دست داشتند فریاد فلسطین را آزاد کنید سر دادند. شبکه تلویزیونی المیادین هم از برگزاری تظاهرات مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در پایتخت اوروگوئه خبر داد. تظاهر کنندگان توقف نسل‌کشی در بارکه غزه و آزادی هزاران نفر از اسیران فلسطینی را خواستار شدند. شبکه خبری پرستیوی در گزارش اعلان کرد فعالان مدافع فلسطین برای درخواست توقف ارسال سلاح از کانادا به رژیم صهیونیستی مسیر راه آهن را در تورنتو بستند. فعالان کانادایی در تویتر ببخشید در تورنتو برای درخواست ممنوعیت فوری ارسال سلاح به سرزمین های اشغالی خط راه آهن کانادا به آمریکا را برای بیش از 6 ساعت مسدود کردند یا بستند. رهبری حزب بودوموس در اسپانیا با انتقاد از ریاکاری اتحادیه اروپا در وضع تحریم علیه ایران همزمان با چشم پوشی از جنایت رژیم صهیونیستی این اتحادیه را به همدستی در کشتار فلسطینیان متهم کرد. یون بلارا رهبر حزب چپگرای بودوموس در اسپانیا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شورای اروپا تحریم‌های را علیه ایران به دلیل حمله به اسرائیل تصویب خواهد کرد، همان شورایی که حتی پس از بیش از 3000 قربانی بیگناه نتوانسته هیچ تحریم را علیه نتانیاهو جاری کند. اروپا از طریق ریاکاری این گونه میکشد. شارل میشل رئیس شورای اروپا پنجشنبه درباره عملیات تنبیهی وعده صادق جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل گفت که انجام هر کاری برای منزوی کردن ایران دارای اهمیت است. این اتحادیه در حال حاضر تحریم های گوناگون علیه ایران جاری کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پنجشنبه درباره احتمال تشدید سیاست شکست خورده تحریم ها علیه ایران گفت: ما روندی داریم که انتقال قطعنامه مورد نیاز برای تولید مشک و پهباد را به ایران ممنوع میکند. این روند در ایول سال 2023 ایجاد شد و اکنون باید بازنگری و آن را گسترش دهیم. پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش ویبگردی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
سامانه پرستیج در مطلب به موضوع سفر شوکت میرزیایف به جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف با سفر دولتی وارد شهر دوشنبه شد. طور به پرستیج از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند، سفر دولتی پرزیدنت کشور همسایه 2 روز 18 و 19 اپریل ادامه می‌یابد. در نظر است که ضمن این سفر شوکت میرزیایف با همتای تاجیک خود امام علی رحمان ملاقات کرده مسائل همکاری دو جانبه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اینچنین تحکیم روابط دوستانه دو کشور را بررسی کنند. در این سفر بسته سازشنامه نوی همکاری نیز پیش بینی شده است. یادآور می شویم که تاجیکستان و ازبکستان تلاش دارند که گردش مالی بین دو کشور در آینده نزدیک به 1 میلیارد دلار رسانده شود. در مجموع از سال 2018 تا امروز بین دو دولت زیاده از 150 سند بین المللی، بین اداروی و بین حکومتی به امضا رسیده است. سامانه آسیا پلوس در مطلب به موضوع کمک های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان به آسیب دیدگان قزاقستان پرداخته نوشته است. ارسال 3,500 تن کمک های بشردوستانه تاجیکستان به آسیب دیدگان قزاقستان. قطار حامل کمک های دیروز براه برآمد و انتظار می رود پگاه دسترس شود. تاجیکستان به اهالی اصل آسیب دیده قزاقستان کمک بشردوستانه می فرستد. وزن عمومی کمک به بیش از 3,500 تن را تشکیل می دهد. خبر داد به آسیا پلوس از کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان. کمک های بشردوستانه در شکل مواد غذایی، سر و لباس، لوازم طبی، مساله ساختمانی و دیگر کالاهای ضروری توسط 61 وگان قطاری و 13 افتماشین روانه کرده شد. کمک های بشردوستانه چون تدبیر فوری آماده گردیده از شهر دوشنبه طریق قطاره در 50 وگان بارکش و از شهر خوجند توسط 11 وگان و 13 ماشین بارکش به سمت جمهوری قزاقستان در حضور نمایندگان مسئول تاجیکستان و قزاقستان براه برآمدند. گفتند از کمیته حالت های فوق‌العاده کمک ها را رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده همراهی می کند و پگاه 20 اپریل در شهر سریعگش قزاقستان به مسئولین این کشور می سپارد. یادآور می شویم که در نتیجه آبخیزی در 5 منطقه جمهوری قزاقستان 4870 بنای استقامتی ساکنان این منطقه زیر آب مانده و اقتصادیات این کشور خسارات زیادی رسید. حالا در منطقه آفت زده برطرف نمودن عاقبت های آبخیزی، اینچونی تدبیرهای ضد آبخیزی و کارهای نجاتدهی فوری ادامه دارد. از آغاز آبخیزی 117,694 نفر از جمله 43,931 کودک نجات داده شدند. 6,887 نفر دیگر در منطقه آبخیزی باقی ماندند. بر اثر آبخیزی که ماه مارس شروع شد، در 8 منطقه قزاقستان وضعیت اضطراری محلی باقی میماند. در عملیات نجات 44 هزار نفر، بیش از 4.6 هزار تکنیکا و 18 هواپیما شرکت دارد، خبر میدهد تاس. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع افتتاح بنای نو سفارت ازبکستان در تاجیکستان پرداخته نوشته است. امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف در شهر دوشنبه بنای نو سفارت ازبکستان را افتتاح کردند. مناسبت‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار شده، 10 ساله‌ها با سفارتخانه‌ها در تاشکند و تاجیکستان فعالیت دارند. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه اشتراک کردند. سران دولت‌ها با بریدن لنته رمز بنای نو سفارت را مورد بهره برداری قرار داده، با این مناسبت سرود ملی تاجیکستان و ازبکستان صدا داد. سپس امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف در کتاب مهمانان عالی مقام با آرزو و نیت های نیک به خاطر تعمیق مناسبات دوستی، برادری و همجواری بین دو کشور سایه دست گذاشتند، افزود دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان. مناسبات دیپلماتیک بین تاجیکستان و ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار شده، 10 ساله ها با سفارتخانه ها در تاشکند و دوشنبه فعالیت دارند. مورد به ذکر است که چند قبل تاجیکستان و ازبکستان برای همدیگر در پایتخت ها زمین ها جدا کرده بودند. از جمله به جانب ازبکستان در شهر دوشنبه 1.2 گکتر زمین جدا گردیده بود. حکومت ازبکستان در نوبت خود برای تاجیکستان در بروش کوچه های زولفیه خانم و سبزاری شهر تاشکند بیش از 1 گکتر زمین ارائه نمود. جانب تاجیکستان نیز علاقه به ساختمان بنای سفارتش در شهر تاشکند آغاز کرده است. بر اساس لایحه مجمع بناهای سفارت از قرارگاه های راهبر نمایندگی، بنای کنسولی، خانه استقامتی برای کارمندان، تالار ضیافت و مجلسگاه، گذرگاه های نظارتی، توقفگاه ها و میدانچه های ورزشی عبارت می باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. راهگیری به نابودی چند رز پرنده در آسمان اصفهان، مقامات رژیم صهیونیستی ارسال رز پرنده ها را تایید کردند. نمایشگاه مشترک بوشهر و تاجیکستان راه اندازی می شود و ادامه محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در سراسر جهان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. یک روز ابوالحسن بوشنجی، جوان مرد خراسانی، در راهی می رفت. ناگاه شخصی در آمد و قفایی بر شیخ بزد و برفت. مردمان گفتند چرا چنین کردی که اون مردی بزرگ است؟ آن شخص پشیمان شد و باز آمد و از شیخ عذر خواست. شیخ گفت ای دوست فارغ باش که ما این نه از تو دیدیم، از آنجا که رفت غلط نرود. پادشاهی درویشی را گفت آن لحظه که تو را به درگاه حق تجلی و قرب باشد مرا یاد کن. درویش گفتش چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟ اما چون حق تعالی بنده ای را گزید و مستغرق خود گردانید، هر که دامن او بگیرد و از او حاجت طلبد، بی آن که آن بزرگ نزد حق یاد کند و عرض دهد، حق آن برآرد. ابو محمد مرتعش زاهد نیشابوری درباره غفلت خود از هوای نفس گوید 13 حج کردم به توکل، چون نگه کردم همه بر هوای نفس بود. او را گفتند چون دانستی؟ گفت از آن که مادرم گفت سبوی آبا، بر من گران آمد، دانستم که آن حج بر شره شهوت بود و هوای نفس. شیخ ابو عبدالله ابن خفیف آن شیخ المشایخ دیار پارس خاطری سفر حج خود را چنین نقل کرده است: خواستم به حج روم، چون به بغداد رسیدم چندان پندار در سر من بود که به دیدن یکی از بزرگان نتوانستم. چون به بادیه فرو شدم رسنی و دلوی داشتم، تشنه شدم، چاهی دیدم که آهوی از وی آب می‌خورد. چون به سر چاه رفتم آب پایین بود. گفتم خداوندا مرا قدر از این آهو کمتر است. چون این بگفتم آوایی شنیدم که در گوشم گفت ای مرد، این آهو دلو و رسن نداشت، اعتماد او به ما بود. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توتا. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع حرص و طمع و تأثیر آن در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در ابتدای بررسی موضوع حرص و طمع باید نگاه به معنی و مفهوم لغوی واژه حرص و طمع نماییم. باید گفت حرص و طمع عبارت است از توقع بیجا و اشتیاق بی حد و حرص داشتن، آزمندی، زیاده خواهی و افزون طلبی، بسیار خواستن در پی آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی و نامناسب بودن، انتظار ناپسند و بیمورید و خواسته های ناحق و روحیه سیری ناپذیر داشتن، از روی هوا و هوس و شهوت و طغیان دنبال چیزی رفتن و دلبستن بیهوده به آن، تمایل ناصحیح و رغبت شدید و علاقه نابجا و مفرط نشان دادن خصوصا به مالها، مادیات، متاعهای دنیوی و سرمایه های عمومی و بیت المال و تجاوز به حقوق و اموال دیگران، مال و ثروت اندوزی و نیز به معنای مقام پرستی، جاه طلبی و میل و هوا پرستی و شهوت گرایی و مادی گرایی آمده است. حرص و طمع ورزی با تعریف و توصیف بالا گفته شده از دیدگاه اسلام دو خصیصه زشت و حالت نفسانی قبیح و فساد آور و ضد ارزش های قرآنی و اسلامی هستند، چنان که ضد ارزش های اخلاقی و انسانی نیز هست که در روایات اسلامی و تعالیم دینی و اصول اخلاقی اسلام این دو صفت ناپسند به سختی محکوم و مذمت و نکوهش شده و عاقبت های ناخوشایند و خطرناک و نتیجه های تلخ و زیانبار آن گوش زد و بیان گردیده است. از نظر قرآن کریم برخی از مواردی که طمع نسبت به آن طمع ناپسند دانسته شده عبارتند از: یکم، طمع نسبت به قدرت و ثروت. چون این امور دنیاوی ارزش آن را ندارد که انسان نسبت به آن طمع ورزد و بخواهد خدا ثروت و قدرت او را بیشتر کند، زیرا چون این چیزهای نه تنها موجب نجات انسان از هلاکت ابدی نمی شود، بلکه به عنوان ابزارهای آزمون الهی موجبات دردسر و مشکلات زیاد برای صاحبان قدرت و ثروت را فراهم می آورد.
جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازیدک.
همون کس که برای او مال گسترده ای قرار دادم و فرزندانی که همواره نزد او هستند و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم، باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم.
سوره مبارکه مدثر آیه های 12-15. دویم، طمع نسبت به کافران. خداوند در قرآن بیان میکند که طمع مؤمنان نسبت به کافرانی که عاقلانه و عاملانه نسبت به حقایق موضع گیری منفی دارند طمع خوبه نیست، زیرا آنان نه تنها شرایط برای استحقاق ایمان را ندارند، بلکه موانع را ایجاد می کنند.
افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
آیا انتظار دارید به آیین شما ایمان بیاورند؟ با اینکه عده‌ای از آنان سخنان خدا را می‌شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف می‌کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند.
سوره مبارکه بقره آیه 75. دامنه توقعات، طمعکاری ها، افزون طلبی ها، چشم داشت ها و خواسته های گوناگون و ناپسند بشر بسیار وسیع و فوق‌العاده فراوان است و روحیه پرنیاز سیری ناپذیر در انسان ها همیشه وجود داشته و دائما احساس می شود، با وجود اینکه خداوند کریم نعمت های گوناگون و بسیار فراوان و همه آدمیان داده و سرمایه های زیادی در اختیار آنان گذاشته و بجای اینکه او را تعظیم و ستایش کنند و شکر و سپاس گویند و تسلیم و مطیع و قانع باشند، باز هم افزون طلبی می کنند و توقع و طمع و حرص اضافی دارند که تا به هر وسیله شده بر دارایی ها و اموال و نعمت هایشان بیفزایند و این توقعات بیجا و طمع ورزی روحیه سیری ناپذیری همه انسان ها به ویژه دنیا پرستان، مصرفین و شهوت پرستان است، مگر انسان هایی که ایمان و صبر قوی دارند و راضی و قناعت کار و پرهیز کارند و راه عزت آفرین زهد و قناعت را در زندگی پیش کنند. بر این اساس می توان گفت که اکثر انسان ها موجود طماع و حریص و متوقع هستند و به حق و سهم خود قناعت نمی کنند. ضمن این که این افراد از نظر الهی و دینی و اجتماعی و وجدانی منفور و پست و خوار هستند. هیچگاه با دارا بودن این صفت ناپسند طمعکاری و حرص ورزی راضی و بی‌نیاز و سیر نمی شوند. چنان که سعدی شیرازی در گلستان گفته، حریص با جهان گرسنه است و قانع با نان سیر. حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع حرص و طمع گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه داشته باشید دوستان عزیز که ما در آیین مقدس اسلام سفارش زیادی داریم به این که در زندگی با قناعت سر سامان بدیم نیازمندی های خودمون رو. چون اگر قناعت باشه روح آتش و حرص و طمع هم از بین میره، ولی اگر قناعت نباشه همه دنیا هم که مال ما باشه بازم حرص میزنه. و در سخنی امیر مؤمنان علیه السلام گفتن که اگر کسی بخواد با قناعت زندگی کنه، با تأمین کمترین ابزار و وسایل و خوراکی ها نوشیدنی هایی که مورد نیازش هست میتونه زندگیش رو به سامان برسونه، ولی اگر قناعت نباشه همه دنیا رو هم که تصاحب کنه مالک بشه بهش بدن بازم طمع میکنه بره یک سیاره دیگر بهش بدن. و این روح ما اینطوریه که هیچ زمان ترمز نداره، توقف نمیکنه. توقفش فقط این است که به لحاظ روحی و فهم و درک بدونیم که قناعت موجب آسایش جسمی و روحی ما و راحت میتونیم زندگیمونو سپری کنیم. در غم و اندوه نداشته هامون همیشه دغدغه نداشته باشیم و اعصابمون خرد نباشه، به خصوص خانواده های محترم، خانم خونه، آقای خونه، بچه ها سعی کنن در مصرف آب، مصرف نان، غذا و همه نیازمندی ها به اون چه بدن اونها به اون نیاز داره توجه کنن، نه به افزون طلبی و زیاد خواهی که هیچ وقت تمامی نداره و به سلامت انسان هم لطمه میزنه. درود خدا بر شما عزیزان شنونده، به خصوص خانواده های بزرگوار.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حرص و طمع از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.